صاحب اون داده اصلا فکرشو نمیکنه. به این جهت ما مطمئن باشیم که هر داده ای رو در اختیار هر کس، به خصوص اجنبی، به خصوص بیگانه، به خصوص دشمن قرار میدیم، او از این داده کم، متوسط یا زیاد حتما استفاده خواهد کرد.
ممنونم آقای مهندس کشوری. بفرمایید حالا اهمیتش رو فرمودن جناب آقای دکتر جلیلی، این که چه اهمیتی داره، اصالتاً چرا اصلا باید مد نظر ما باشه، چرا باید بهش توجه کنیم، این رو فرمودن. اما آنچه که فرمودن، ما وقتی با حوزه مخاطب عام سر و کار داریم، حالا خیلی سربسته است، خیلی گنگه، خیلی کلی هستش. حالا آنچه که یک سیاستگزار ما میداند و بر اساس اون یک تصمیمی رو اعلام و ابلاغ میکند، قاعدتاً باید با بستر اطلاعاتی یک مخاطب عام هم تطابق پیدا کنه و بپذیره قاعدتاً. بفرمایید که الان آنچه که فرمودن رو چطور باید آماده سازی کرد برای مخاطب عام؟
خب همینجوری که گفتن آقای دکتر جلیلی، خب اهمیتش خیلی بالاست، ولی خب مخاطبم عموما شاید متوجه این اهمیت نباشه. به نظر میرسه که خب یه بخشی از این موضوع به فرهنگ سازی برمیگرده که ما متاسفانه رسانه های ما خیلی فعال نبودن تو این زمینه. واقعیت اینه که جا داره که رسانه هایی مثل صدا و سیما تو این زمینه کار کنن. جدایی از فرهنگ سازی هم بحث قانون گذاری و مقررات گذاری هست که ما نیاز داریم. ما تو کشور علارغم این که خیلی گفته میشه که بالاخره داده های مردم در فضای مجازی ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره و مثال های متعددی هم حتی در شبکه ها و پلتفرم های داخل کشور از اپراتورهای مخابراتی و امثال هم بعضن از اپلیکیشن ها بوده که متاسفانه حالا بعضن به دلیل قصور و اهمال، بعضن به دلیل
سوء استفاده‌ای
که بوده، داده ها دوچار سوء استفاده شده دیگه. پلتفرم‌های خارجی هم که اصلا اونا دیگه در واقع اصلا کلا هیچ مقرراتی در واقع ما در داخل عملا
اونقدر که این سوء استفاده داره صورت میگیره. حالا به هر حال الان مشخصه آقا، الان در حال حاضر وقتی ما با مخاطب عاممون راجع به سوء استفاده صحبت میکنیم، بیشتر حواسشون میره به خاطر این سوء استفاده هایی که تا حالا انجام شده، فروش اطلاعاتی که داره توسط حتی اپراتورهای حاکمیتی ما انجام میشه. اصلا فقط بخش خصوصی ما نیستش، که هرچند اون بخش خصوصی ما به هر حال به یک نحوی به این وضعیت دچار هستن. الان ما راجع به اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی خارج از کشور داریم صحبت میکنیم.
بله،
به نظر شما چه کار باید کرد؟
خب
قطعش کنیم، ببندیمش؟
نه، خب این که دیگه یه دستان مشکلی شد. مسئله اینه که ما بالاخره باید اعمال حاکمیت داشته باشیم بر مجموعه‌ای که دارن فعالیت میکنن، چه داخلی چه خارجی.
خب
و این اعمال حاکمیت در درجه اول یه قانون میخواد و ما
خب الان قانون داریم دیگه، شده علی فضای مجازی قانون‌های مختلفی رو وضع کرده.
نه اتفاقا نکته همینه که ما تو این چند ساله علارغم اینکه پیشنویسی متعددی هم تشکیل شد، نوشته شده در هم در مجلس شورای اسلامی، هم دولت لایحه‌ای رو تهیه کرده به عنوان سیانت از دادا، هم بعد خیلی از نمایندگان محترم طرح‌هایی رو آماده کردن، هیچ کدوم هنوز مطبق نشده. شورای عالی هم به عنوان حفاظت از داده به این شکل یه قانون مدون، حالا اونجا که از اصطلاح قانون به کار نمیره، ولی مجموعی که مقرراتی که لازم الاجرا باشه و ابلاغ بشه، اون هم به اون شکل نداره. البته در قالب حمایت از پیام‌رسان‌ها و اینها مواردی هست که بندهای اشاره شده به مهم.
که اونم الساق داره به همین مواردی که شما فرمودید.
شما همین اتحادیه اروپا رو اگه نگاه کنید، یه مجموع مقررات تحت عنوان GDPR که همین سال 2019 هم عملا اجرایی شد، مجموعه بسیار مفصلی و به تفصیل بررسی کرده، مسئولیت‌های بخش‌های مختلف رو برشمرده، هم در سطح اتحادیه اروپا هم در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که بسیار حتی سختگیرانه میشه بگیم هست. ولی خب متاسفانه ما تو این زمینه این رو نداریم، چه برای پلتفرم‌های خارجی که به طریق اولا نداریم، برای داخلی ها هم حتی به اون شکل نداریم. ضمن این که بخشی از استفاده از داده هم، بخشی از این هم به فرهنگ مردم برمیگرده، که ما حتی الان می‌بینیم تو سطح سازمان‌های خود ما خیلی افرادی که حتی بعضن تو سازمان‌های ممکنه حاکمیتی کار کنن، سازمان شرکت‌های دولتی کار کنن، برای تبادل داده از مثلا مجموعه از جایی که از ایمیل سازمانی استفاده کنن، از پیام رسان استفاده میکنن.
اینی که بارها داده صحبتش در اومده صحبت کردیم،
بخشش مسئله فرهنگی هم هست. یعنی دیگه ما اگه حتی نتونیم ایمیل ملی داشته باشیم، دیگه ایمیل سازمانی که حتی داریم، این رو هم متاسفانه بعضن
خیلی از مسئولای ما دارن از بسترهای خارجی پیام رسان استفاده
میکنن. من گاهی اوقات برای از برخی از مثلا مسئولین نمایندگان یا اینا میخوام چیزی رد و بدل کنیم توی همین پیام رسان ها اتفاق میفته، یعنی ایمیل سازمانی هم حتی متاسفانه
خب چون راحت تر در دسترس هست. اصلا اصالتا این که چرا این پیام رسان ها مشغول فعالیت شدن، چطور بازار رو به دست آوردن، همینه.
خارج از کشور دارن کار میکنن میفرسیم، اونجا اینجوری نیست، یعنی اینکه کارهای سازمانی و شرکتی
از طریق ایمیل رسمیشون
انجام میشه، از طریق ایمیل شرکت انجام میشه. و خب این یه مقدارش به نظر من به فرهنگ سازی برمیگرده که ما سریع اونی که دم دستمونه میخوایم.
حالا
مشکلات میگم چند دسته هستن، یه بخشیش به این برمیگرده فرهنگ سازی، یه بخشیش عامه مردم باید مطلع بشن، و خب در نهایت هم ما هر کاری بکنیم بالاخره این شرکت ها پلتفرم ها توی سطحی داده رو جمع آوری میکنن و اساسا همونجوری که دکتر جلیلی گفتن وقتی رایگان دارن این سرویس رو میدن بالاخره انگیزه ای دارن از این کار و به اصطلاحا بیزینس مدلشون طوری هست که دارن در بخش دیگه ای باید درآمدزایی برای خودشون داشته باشن. حالا البته ما برای پلتفرم داخلی خودمون هم تا حدودی چه داخلی ها چه خارجی تو دنیا عموما سطحی رو اجازه میدن از داده ها به صورت بینام شده استفاده کنن برای تحلیل و تجزیه تحلیل بازار، تجزیه تحلیل علایق مشترکین و امثال تبلیغات من. البته میگم با ضوابط سختگیرانه ای که قابل سوء استفاده نباشه. این رو در تا حدودی میشه در چارچوب مقررات و قوانین به پلتفرم ها اجازه رو داد که استفاده مجاز و مشروع داشته باشن. البته عرض کردم ما کلا قبل از اینها به قانون نیاز داریم و مقررات محکمی که لازم الاجرا و لازم الاتباع باشه.
آقای دکتر جلیلی بفرمایید شما.
فرمایش آقای خیلی کامل و جامع بود. بخره فرهنگ سازی خیلی مهم هست. قانون ما نداریم، همونجور که فرمودن تعبیر درستی بود که ما اندکی قانون مرتبط داریم که اون هم حالا به دلایل مختلف اجرا نمیشه. ببینید امام جماعت باید رعایت کنه تا مأمومین رعایت بکنن. مادام که مسئولین ما حواسشون به این قضیه نیست، مدیران ما حواسشون نیست، چطوری میتونیم مردم رو مجاب کنیم؟ مردم میگن که مدیران ما، مسئولین ما، بزرگترهای ما دارن همین رویه رو دنبال میکنند. اگر اشکالی داشت حتما اونا باید حواسشون میبود. یعنی ما این مسئله رو باید فرهنگ سازی مدیریتی و سازمانی روش داشته باشیم، از اونجا شروع بکنیم و بتونیم به آحاد جامعه اطلاع بدیم.
من توی یکی از این برنامه های شبکه های مختلف رادیویی که گوش میدادم داشتم میشنیدم که یکی از مسئولین میگفتش که به هر حال ما مسئولین ممکنه بخوایم از یک سری ظرفیت های بین المللی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم حرفمون رو برسونیم. خب اینو مخاطب عام نمیپذیره.
اون دهد یک هزارم موضوع هست، یعنی چند تا مسئول ما داریم که میخوان به زبان غیر فارسی برای دیگران صحبت بکنن، اونا نوش جونشون، اونا حلالشون، ولی اونهایی که اطلاعات داخل سازمانی، درون سازمانی و اطلاعات کشور رو روی این رسانه‌های خارجی میفرستن، اونا هم برخلاف اون نوش جونشون کوفت جونشون، دور از جون شما. اگه اینها درست بشود، اگر نمایندگان مجلس رعایت بکنن، بعد رأی دهندگانشون و مخاطبینشون که باشون کار دارن هم توی همین رسانه‌های داخلی با اونها تعامل میکنند. بالاخره به نظر من اینها کوتاهیه و اینها ندانم کاریه. حالا یه روز یه بلا باید سر خودشون بیاد، همونجور که سر بعضی ها اومده، تا بفهمن که از داده هاشون چه سوء استفاده هایی شده است.
این در کنار این که حالا باید یک راه جایگزین هم حتما براش پیدا بکنیم دیگه، این که ما این رو این فرصت رو فرصت تبادل اطلاعات رو از این مسئول یا از اون فرد فرق نمیکنه عامی میگیریم، به جاش یک موضوع در دسترس هم باید براش داشته باشیم که
داریم حالا... به نظر من داریم، یعنی در حد نیاز عموم جامعه نه. داریم. بالاخره دیشب یک اتفاقی افتاده، اونم این است که یکی از مسئولین سابق صدا و سیما یک برنامه زنده گذاشته. این برنامه زنده 20 برابر کسانی که در زیر ساخت و سکوی خارجی به حرفش گوش کردن 20 برابر در سکوی داخلی گوش کردن و این بالاخره وجود داره. بعضی اوقات ما اینا رو بهانه میکنیم برای این که
خودمون رو بیرون بندازیم از این امکانی که الان وجود داره. بالاخره اگر احیانا در مواردی مثلا تو جمعیت خیلی خیلی زیاده یک برنامه زنده هم
اون برنامه زنده هم که میفرمایید بسترش بستر داخلی نیستش.
اون برنامه زنده که دیشب عرض کردم بسترش کاملا داخلی بوده. یعنی اون بستری که 20 برابر مردم استفاده کردن داخلی بوده و تبلیغ شده بود که رو بستر خارجی و بستر داخلی هم کنارش هست. و بستر داخلی آماری که دیشب از خود این پخش برنامه بوده 14,000 در مقابل 700.
بسیار عالی. متشکرم دکتر جلیلی، ممنون که همراه ما بودید. پیروز باشید، مؤید باشید، خدا نگهدارتون. آقای مهندس کشوری، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون.
به هرچی غمه، هرچی به خندی باز کمه، ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه دل تو از دست غم رها کن، بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن. شاد باش، از غم آزاد باش، خنده ی ناز تو به دل میشینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، اخما تو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند، شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه.
میخوای بریم سراغ بازار سرمایه و موضوعی که قرار بود انجام بشه، بحث تحقیق و تفحص از بازار سرمایه و یا همون بورس که هنوز انجام نشده. سوالی هستش که چرا این تحقیق و تفحص انجام نمیشود. میهمان ارجمند ما جناب آقای حقانی نصب، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت سبدگردان هدف و کارشناس ارشد اقتصادی بورس اوراق بهادار. آقای حقانی نصب سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم و صبح بخیر خدمت تمامی هموطنان و شنوندگان عزیز و جناب عالی.
متشکرم. قبل از اینکه بپرسیم که چرا این تحقیق و تفحص انجام نشده و چرا انقدر دارن تعلل میکنن روی این تحقیق و تفحص، میخوایم ببینیم که اصلا از نظر حضرت عالی این تحقیق لزومی داره و باید انجام شود یا نه. و قبل از پاسخ حضرت عالی میخوام سلام عرض کنم خدمت جناب محسن علیزاده، عضو محترم کمیسیون عضو محترم کمیسیون اقتصادی. آقای دکتر علیزاده سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، عوامل خوب رادیو گفتگو و همه شنوندگان.
ممنونم آقای دکتر علیزاده، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. من پرسش رو که انجام دادم از آقای حقانی نسب پاسخش رو بگیرم و با حضرت عالی هم ادامه خواهیم داد. آقای حقانی نسب بفرمایید که لزوم تحقیق و تفحص از بورس.
ببینید، بازار سرمایه یک بازار در مقایسه با در حقیقت انتخاب‌ها و عملکردی که داره شرایط خیلی خاصی داره. ما نمی‌توانیم مثلا به عنوان مثال میگم حتی انتخاب رئیسش هم به نظر من با انتخاب نماینده مجلس و انتخاب وزیر کاملا متفاوته. چرا؟ چون بازار سرمایه یک طرف سومی داره، یک طرف سومی به نام سرمایه گذاران داره و که حدود الان با سهام عدالت حدود 60 میلیون نفره که این سهامداران و سرمایه گذاران روزانه و حتی ماهانه عمل کرده تأثیر تصمیمات سازمان بورس و مدیران و بر منافع خودشون عملاً
ارزیابی میکنن و بررسی میکنن. اصطلاحا میگیم بازار سرمایه در راستای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران با ایجاد بازاری عادلانه، منصفانه، شفاف و نقدشونده در حقیقت داره فعالیت میکنه و کار و مدیریت و نظارت میکنه. حتی من اعتقادم بر اینه که نه تنها باید در حقیقت مورد رصد و پاسخگویی نماینده های مجلس باشه با توجه به شرایط موجودی که من عرض کردم، مختصاتی که بازار سرمایه ما داره، بلکه باید حتی نظرسنجی هایی حتی به نظر من در طول مدت های مختلف تو افکار عمومی بازار سرمایه و سرمایه گذاران و فعالان، اونهایی که مثلا ما حدود 5-6 میلیون اگر سرمایه گذار فعال داریم تو بازار سرمایه و 50 میلیون حالا سرمایه گذاری با فعالیت کمتر، اینها حتی به نظر من باید نظرسنجی هایی بشه که آیا تصمیماتی که اتخاذ میشه آیا به قول معروف تأثیر مطلوب داشته یا نه در راستای حمایت یا دفاع از حقوق سهامداران بوده یا نبوده. وقتی شما میبینید که هیچ کدوم از این دو موضوع اتفاق نمیفتد، یعنی این که به هر حال مدیران بازار سرمایه دارن در زمین دولت و مجلس بازی میکنن به عوض این که در زمین سهامدارا و در دفاع از حقوق سهامدارا در حقیقت انجام میدن. احساس ما اینه که به هر حال شاید مدیران سازمان بورس نظر نمایندگان مجلس هم به نوعی تامین کردن که به قول معروف هیچ صدایی از سازمان از مجلس هم در نمیاد. برای همین من فقط میخوام این نکته رو تاکید کنم که بازار سرمایه طرف سومی هم داره و مهمه، طرف اصلی هم هست. شما در سرتیتر قانون بازار اوراق بهادار میبینید میگه این سازمان در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با ایجاد بازار عادلانه داره تأسیس شده. یعنی طرف سوم اون چیزی که مهم است که ما باید اسمشو بذاریم طرف اول.
بله.
طرف سومی که ما الان اسم میبریم عملا در حقیقت در مزنه ارزیابی و توجه به در حقیقت خواسته های اونها متاسفانه عمل نشده. من اعتقادم بر اینه که هر دو باید اتفاق.
آقای دکتر علیزاده، صحبت های آقای حقانی نسب رو شنیدیم، بفرمایید که چرا این تحقیق و تفحص تا الان طول کشیده، انجام نشده، هر بار که صحبت شده بنا به دلایلی عقب افتاده، حالا که میدونیم توی خبرها هم مردم حتما با خبر هستن که از سالی یکی از پیگیرترین افراد تو حوزه اقتصادی برای مشکلات بورس هستید.
بله، خب بنده مجددم از سلام دارم خدمت شما و جناب حقانی نشمار خوب برنامه‌تون. ببینید، ما یک وظیفه ذاتی داریم در مجلس شورای اسلامی و همه همکاران ما وظیفه حفظ و حراست و صیانت از حقوق موکلینشون و سرمایه اونها رو وظیفه خودشون میدونن. ما در همین راستا فکر میکنم تقریبا 3 ماه قبل درخواست تحقیق تفحص از سازمان بورس رو در راستای همین موضوع حفظ و حراست از سرمایه مردم و این که واقعا نگرانی های مردم وجود داشت که چرا این اتفاقات در بازار سرمایه افتاده، توسط 40-50 نفر از همکاران اون در مجلس شورای اسلامی دنبال شد. در کمیسیون اقتصادی هم این تحقیق و تفحص تصویب شد، اما با صحبت هایی که با فعالین بازار سرمایه داشتیم. ببینید، ما جلسات متعددی رو به صورت هفتگی با عوامل بازار سرمایه، فعالین بازار سرمایه و به نوعی نمایندگان همه کسانی که دلسوز در بازار سرمایه هستن برگزار میکنیم. جلساتی که با این دوستان داشتیم خروجش این شد که امروز بیش از هر چیزی بازار سرمایه ما نیاز به آرامش داره. ببینید اتفاقی که الان در بازارمون افتاده نشأت گرفته از اظهار نظرهای ضد نقیضیه که گاهن توسط مسئولین غیر مسئول در بازار سرمایه شده یا هر کسی که اصلا هیچ ارتباطی با بازار سرمایه نداره میاد اظهار نظر میکنه و باعث ریزش شاخص میشه. ما به خاطر این که جلوگیری بکنیم از یه اتفاق در واقع دیگه یا این که از یه اتفاق تلخه دیگه در بازار سرمایه و جلوی این ریزش ها رو بخواییم بگیریم، این موضوع رو رسانه ای نکردیم. اما کار این طریق تفحص داره دنبال میشه، نه اینکه انجام نشده.
از آبان تا حالا شما آنچه که فرمودید و آنچه که ما به خاطر داریم آبان قرار بود این کار انجام بشه.
ببینید خب باید یه چیز خدمتتون عرض کنم، دستور جلسات بسیار مهم ما فکر میکنم چیز اولوش 200 و خورده ای دستور جلسه الان داریم که اولویت دار هستن و توی عظام خدمت شما آماده ارائه در سن هستن. این هم گذاشتن که انشالله در سن مطرح بشه. ضمن این که حالا این تاریخ تفحصه به منظور اینه که بریم ببینیم چه اتفاق در بازار سرمایه افتاده.
ببینید شما خودتون بلدید،
این تحقیق رو داریم الان انجام میدیم،
ما همیشه داریم از شما یاد میگیریم. اما آنچه که هست اینه که مردم روزانه در سطح کلان بنا به آنچه که آقای حقانی صف فرمودن و بنا به آنچه که خود حضرت عالی احسا کردید تو این چند ماه اخیر در حال از دست دادن سرمایه‌شون هستن، به خاطر دخالت ها، به خاطر نوع رفتارشون در بازار سرمایه، به خاطر آنچه که نظام حاکمیت اقتصادی ما داره انجام میده، دولت ما به ویژه وزارت اقتصاد در حوزه فولاد در حوزه‌های مختلف در حال انجام یک سری کارهایی هستن که شاید خود کمیسیون اقتصادی هم ازش سر در نیاره، چرا دولت داره این رفتار رو انجام میده. پس نشون میده شاید این اولویت داشته باشه، شاید باید بهش پرداخت. حالا اینکه ما در حالش هستیم، در صف انجام هست، مردم روزانه در حال از دست دادن سرمایه‌شون هستن، اون اعتماد از دست بره که در حال از دست رفتن هست خیلی بدتر از.
من میخوام یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم، نتیجه یعنی نتیجه این تاریخ تفحص در نهایت این میشه که یه سری از عوامل اینجا باعث اخلال در بازار سرمایه شده
و
ما باید اونا رو شناسایی بکنیم، معرفی بکنیم به قوه قضاییه. باید خدمت شما به همه مردم عزیز باید عرض بکنم خدمت شما که این اتفاق الان توسط مجلس شورای اسلامی افتاده، یعنی تعداد
الان رئیس سابق مثلا استعفا کردن رفتن، به فرض که معرفیشون هم کردیم قوه قضاییه، چه دردی از درد مردم دوا میشه؟
دقیقاً آقای
ما یه وظیفه نظارتی داریم و ابزارهای نظارتی هم که در اختیار ما هست کاملا مشخصه. تذکر بوده که به مراتب دادیم، سوال بوده که از آقای وزیر شده، از ما خیلی تغییر تفحص بوده که شروع شده و در حال انجامه. و یه موضوع دیگه که شاید هیچ کدام یک از عزیزان ما ندونن، اعمال ماده 234 در آیین نامه داخلی ما، این ماده 234 بهمون اجازه میده تمام کسانی را که اینجا نقض قانون کردن یا عدم رعایت شونات قانونی یا اینکه ترک فعل کردن رو شناسایی بکنیم و معرفی بکنیم به قوه قضاییه. این اتفاق هم افتاده، یعنی ما این ماده 234 رو هم داریم دنبال میکنیم برای عزیزان.
یه چند لحظه آقای حقانی نسب، آقای علیزاده، دکتر علیزاده به هر حال تو خبرها هم میدونیم پیگیرترین فرد تو کمیسیون هستن برای اینکه دارن در حوزه بورس مطالبات مردم رو پیگیری میکنن، اما میفرمایند که بیشتر از این، حالا تلویحاً بیشتر از این اصلا قانون کاری انجام نداده براشون، دستشون رو باز نگذاشته. به فرض که اصلا بازم میگذاشت، فضلت عالی فرمودید نوشداری بعد از مرگ سهراب، منم عرض کردم به فرض که به قوه قضاییه معرفی کنیم چه دردی از مردم دوام میشه، کسانی که تو این مدت به خاطر نوع رفتار اشتباهی که صورت گرفته سرمایه‌شون از دست دادن. بفرمایید چیکار کنن الان، چیکار باید کرد؟ حضرت عالی به عنوان کارشناس بفرمایید چیکار باید کرد.
من قبول دارم جناب علیزاده جزء نماینده هایی هستن که به دلیل وظیفه‌ای که تو شورای بورس هم به عنوان عضو ناظر مجلس تو شورای بورس هستن به هر حال پیگیر هستن و من واقعا ازشون تشکر میکنم. ولی ببینید اینها به نظر من توجیه کننده نیست، یعنی ما باید با مثل دنیا دیتا ماینینگ کنیم، یعنی مجلس نمیتواند با یک نماینده‌ای که به هر حال نمایندگانش که حساسیت مطلب و نه آشنا هستن با بازار سرمایه نه حساسیت و مطلب و دارن، نمیتواند نظارت درستی انجام بده.
خب چیکار باید کرد؟ راه چیه؟
مثال براتون میزنم، باید مجلس بیاد پاسخگو باشه، دولت باید بیاد پاسخگو باشه. یک مثال عینی میگم، زمانی که آقای شاپور محمدی استعفا داد و رئیس جدید انتخاب شد،
قالیباف هست استفاده.
بر اساس یک لغو مصوبه کنترل بازار اتفاق افتاد، این استعفا، این برکناری و این نفر جدید.
بله.
وقتی شما میبینی مهمترین مصوبه کنترل بازار توسط یک نهادی خارج از بازار میاد لغو میشه و شما منشأ این همه بدبختی که شما سهامداران و آب شدن سرمایه سهامداران، اینو وقتی شما میبینید کدوم واکنش و مجلس به این قضیه داشت؟
خب بذارید همینجا،
من خودم اعتقاد دارم
همینجا آقای علیزاده کدوم واکنش داشت؟
من میخوام اینو بگم، متاسفانه کارهای نظارتی مجلس، اتفاقا خیلی کارها میتونن بکنن، کارهای نظارتی، بعضی چیزها ما تو مجلس داریم قید فوریت داره. شما مثلا یک مسئله، بله 200 تا طرح بیشتر هست، ولی کدوم یکی از این مسائل مهمتر از اینه که دارایی و ثروت 60 میلیون سرمایه گذار، حالا ما 60 میلیون نگیم، بگیم بالای 50 میلیون سرمایه گذار داره رفته رفته داره آب میشه و متاسفانه بازار تو رکود قرار گرفته و هم بانک مرکزی تو خرداد ما اومد نرخ بهره رو به شدت برد بالا تو خرداد و اوایل تیر ما و عملا باعث ریزش بازار شد و هم به ما واکنش عملی تو قضیه نداشتیم. من اعتقادم برای
اجازه میدید چون وقتمون کم هست تا همینجا آقای علیزاده پاسخ بدن. آقای دکتر علیزاده بفرمایید که چرا مجلس واکنش نشون نمیده، چرا منفعل رفتار میکنه به تعبیر آقای حقانی؟
در ابتدا من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. مجلس شورای اسلامی که پاسخ کنید جناب آقای حقانی عزیز، مجلس شورای اسلام مطالبه گره، مجلس به کسی پاسخ نباید بده که، مجلس باید بره پاسخ دیگران رو
بده. نه پاسخ میفرمایید،
ما باید نظارت مردم به عنوان
ما یه قانون اساسی داریم در این کشور دیگه، وظایف هر کسی مشخصه، دولت باید پاسخ خوبه.
نه آقای علیزاده میفرمایید پاسخ نمیده،
بازار سوم طرف سوم هم داره، سرمایه گذاران
داریم ما،
سرمایه گذاران از
دولت
مطالبه میکنن. اگر شما بخواید میبینن
نه آقای حقانی، آقای حقانی اجازه بدید آقای علیزاده تموم بشه صحبتشون. آقای علیزاده بفرمایید،
وظیفه دارم در ابتدای عرایض من عرض کردم، ما وظیفه داریم در راستای اون در واقع وظیفه ذاتیمون حفظ و حراست بکنیم و صیانت کنیم از حقوق سرمایه مردم. ما باید دولت رو پاسخ خوب بدونیم. ما داریم از ابزارهای نظارتی که قانون‌گذار در اختیارمون گذاشته با قید فوریت و با جدیت استفاده میکنیم، با کسی هم هیچ تعارفی نداریم. اتفاقا در دو سه روز گذشته جناب آقای واعظی ریاست محترم دفتر رئیس جمهور اومدن گفتن که مجلس هیچ کاری به بورس نداشته باشه، ما خودمون درستش میکنیم. ما همین رو میخوایم، دولت باید بیاد پاسخگو باشه، دولت باید درست بکنه، دولت باید بیاد پاسخگو سرمایه از دست رفته مردم باشه. مختار پس از مرگ سهراب نیست، ما وظیفه ذاتی خودمون میدونیم. از روز اولی که مجلس شروع شده، قبل از شروع کمیسیون ها ما جلسه گرفتیم تمام عوامل سازمان بورس و بهشون تذکر لازم رو دادیم، بهشون راهکار دادیم، ازشون خواستیم، از همون زمان هم نظارتمون شروع شده. ببینید عرض کردم یکی از مهمترین چیزایی که در بازار لازم است امروز وجود داشته باشه آرامش. ما به خاطر اینکه اون آرامش به هم نخوره اینا رسانه اینا کردیم، اما مردم عزیز ما و شما دوستان بدونید که ما داریم با قید فوریت و جدیت نظارتمون رو دنبال میکنیم، با هیچ کسی هم هیچ سر سوزنی و تعارف نداریم، اغماز هم نمی کنیم، چشم‌پوشی هم نمی کنیم. هر کسی در هر جایگاهی در هر در واقع سکانی وظیفه خودش رو انجام نداده باشه، مطمئنن ما باهاش در راستای همون وظیفه در چارچوب قانونی خودمون برخورد میکنه.
آقای حقانی بفرمید.
آقای علیزاده من به طور مشخص میگم، من همیشه هم تاکید کردم بازار سرمایه رکن سوم هم داره، این خیلی مهمه.
بله او سرمایه برای همه مهمتره.
آیا آقای علیزاده ببینید، آیا سرمایه گذاران حق دارن همون طور که شما رو دولت نظارت میکنی، سرمایه گذاران رو مجلس هم رو نحوه مطالبه گری مجلس از دولت هم باید نظارت کنن و دارن رصد میکنن؟ این رو فکر نکنید که
آقای حقانی ببخشید از شعار بیاین بیرون، از شعار
بیاین بیرون، شعار بیاین بیرون، شعار بیاین بیرون،
شعار بیاین بیرون،
شعار بیاین بیرون،
چون برای مردم ما باید میشم که شما به عنوان یک کارشناس دلسوز بازار سرمایه، برای مردم ما باید چه کار میکردیم که نکردیم؟ بفرمایید.
خب الان من دارم میگم شما اینو بفرمایید. ببینید اولین موضوعش اینه که ما به رسمیت بشناسیم این 18 میلیون سهامداری که تو بازار سرمایه هستیم،
قانون داریم رو اندازی میکنه.
نه من ببینید نکته ما رو نگرفتید. این که شما میگید